خسته نمیشم. چند وقتی بودش که یه کاری رو شروع کرده بودم که هم نوآورانه بود هم تا اندازه هم جسورانه. دست آخر با این که از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده بودم کارم به نتیجه نرسید. سرمایه اولیه‌ام تقریبا دیگه میتونم بگم از بین رفت. در نهایت یأس و ناامیدی طبق معمول رفتم پیش خانجو. بهش گفتم هیچ کس خبر نداره خانجو، ولی حقیقتش اینه که بدجوری زمین خوردم. یعنی هرچی رشته بودم پنبه شد و از بین رفت. دیگه هیچ پولی برام باقی نمونده که کاری بکنم خانجو. فکر کنم اینجا دیگه راست راستی برای من آخر خطه. در همون حال پریشونی و ناامیدی بودم که یهو خانجون دیدم با مهربونی داره نگاهم میکنه و با یک لحن صمیمانه به هم میگه مادر، شما به من بگو هنوز میتونی راه بری؟ هنوز میتونی حرف بزنی؟ هنوز مادر میتونی ببینی؟ مادر میتونی فکر کنی؟ گفتم خب معلومه که میتونم خانجون، این چه سوالیه؟ خانجون لبخند زد و گفت پس تو کجا و آخر خط کجا مادر؟ با این حساب تو همه چی داری غیر از پول، فقط همین و همین. شاید باورتون نشه، ولی همین جمله ساده که تو همه چی داری غیر از پول یک نوری رو توی دلم یهو روشن کرد که هنوزم که هنوزه وقتی بهش فکر میکنم به هم انگیزه میده. امضا اهالی راه شب چهارشنبه شب. هر وقت حالش یه خورده ای بد میشه، انرژیش کم میشه، وقتی باهاش حرف میزنی میگه که من حالم این روزا خوب نیست، به نظرم یه سر بایستی پیش آقای ایکس برم. میگم چرا فلانی؟ میگه آخه طرف شاید خیلی هم با هم حرف نزنه ها، ولی حالم پیشش خوب میشه. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه بهم انگیزه میده، انرژی از دست رفتم و دوباره به هم بر میگردونه، به هم یاداوری میکنه که من چقدر قویم، به هم یاداوری میکنه چه امکاناتی دارم، به هم یاداوری میکنه چه شرایطی دارم، به هم یاداوری میکنه که چقدر قبلا موفق بودم، به هم یاداوری میکنه که چقدر میتونم بازم موفق تر باشم، به هم یاداوری میکنه که چقدر آدم قدرتمندیم، به هم یاداوری میکنه که من میتونم، من با انگیزم. گفتم خیلی خوب، حالا شما فرض کنون دوستت نبود آقای ایکس، خودت چی کار میکنی؟ خودت بلدی به خودت انگیزه بدی و همون حالات بهت دست بده؟ گفت بله. گفتم چطوری؟ گفت خواهش میکنم دقت بکنید، ما یک امکانی داریم به اسم فکر و تجسم. هر وقت که به موفقیت هم فکر کردم و تجسمشون کردم یهو دیدم انرژیم داره همینطور این توربو بالا میره. هر وقت به این فکر کردم که به چه موفقیتایی میخوام دست پیدا کنم، چه کارایی بایستی بکنم، پیش کی بایستی برم، چه مطالعاتی بایستی بکنم، چه تمرینایی بایستی بکنم، فقط برای به دست آوردن اون تصویری که توی ذهنمه، همین الان انرژیم به صد میرسه. با تجسم خودم انگیزه خودم رو میتونم بالا ببرم. بله، هر وقت هر فکر منفی کردیم یه خورده از انرژیمون رو گرفت، و وقتی زیاد دیگه فکر کردیم کل انرژیمون رو گرفت. هر وقت هم به چیزای مثبت فکر کردیم انرژیمون بالا رفت. اگر کل روز به انرژی مثبتمون اهمیت بدیم، میتونیم هدایتشون بکنیم به اون سمتی که تجسم کردیم. این است قدرت تجسم و انگیزه. یا واسه همه اینا رو بذار کنار، اسمش میاد یاد موفقیت و انرژی مثبت و یاد انگیزه و ذوق میافتم. فقط کافیه یه آدمی بگه به چی علاقه داره، یه میتونه یه جوری به خودش انگیزه بده که بهترین اون چیزی که اون دوست داره بشه، بهترین خودش بشه. چه کسی در زندگی به شما انگیزه میده؟ شما خودتون جزو کسایی هستین که انگیزه میدین؟ میشه به من یه خورده انگیزه بدین؟ انگیزه کم دارم، ممنونم. انگیزه رو اصلا برام تعریف کنید. 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 30900. شبتون بخیر باشه. یه سلام می‌کنیم به عباس جان سنجری. سلام عباس خان، شب بخیر.
خیلی متشکرم نوید نوروز عزیز. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله لحظات بسیار زیبایی رو در بامداد پنجشنبه چهارم آذر ماه سال 1400 در پیش روی داشته باشید. عزیزان، برنامه راه شب هم صدایی با شماست. شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست. حضور شماست در تک تک لحظات فصل سرد پاییز و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راه شب هستید. امشب بخواییم ما در این برنامه همونطور که شما گفتید در مورد انگیزه در زندگی صحبت بکنیم. انگیزه توی زندگی انسان‌ها چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اصلا انگیزه ما در زندگی چه کسی هست؟ چه کسی میتونه در زندگی ما اثرگذار باشه؟ من با این حال و هوایی که امشب در خدمت شما هستم، در جمع شب بیداران و تلاشگران ایستگاه تهران راه آهن جمهوری اسلامی ایران در میدان راه آهن باشم و قراره که با عزیزان خوبمون، لوکوموتیو رانان تلاشگر، عزیزان سرمانوفچی، رئیس قطار و کسایی که در طول 24 ساعت شبانه روز در ایستگاه تهران راه آهن جمهوری اسلامی ایران خدمت رسانی میکنن در فرصت بعدی صحبت داشته باشیم. لطفا با ما همراه باشید با برنامه راه شب از ایستگاه تهران راه آهن.
سپاس، منتظر تسلیم عباس.
خدا میدونه که حتی یه لحظه نمیتونم بدون تو بمونم. دلیل عشق من اسم قشنگت، محالی که بیفته از زبونم. قدم تو راه رویاهاش میذاره کسی که عاشقه، شک تو دلش نیست. اگه صد تا ترک هم داشته باشه یا این ذره ای لک تو دلش نیست. کجا میشه برم وقتی میبینم یه عمره که دلم پیش تو گیره؟ منو از کنجه پیش تو دیر، منو از کنج تنهایی رها کن، پرنده تو قفس باشه میمیره. نزار تو سوز سرما منجمت شم، بیا و ذوب کنیم قلب یخی رو، ندارم دیگه تا به بیتوندم، بگیر از من روزای برزخی رو، میشینم منتظر هر روز تو ایستا، به امیدی که برگردی دوباره، نگاه خسته و بارونی من تو فکر اولین سوت قطاره. کجا میشه برم وقتی میبینم یه عمره که دلم پیش تو گیره، منو از کنج تنهایی رها کن، پرنده تو قفس باشه میمیره. کجا میشه برم وقتی میبینم یه عمره که دلم پیش تو گیره، منو از کنج تنهایی رها کن، پرنده تو قفس باشه میمیره.
شبتون بخیر باشه. ساعت 1:01 است. شنونده راه شب چهارشنبه شب هستیم. رفقا، داشتم با خودم فکر میکردم که مثل شما داشتم به موضوع فکر میکردم، با اتون درمیون میذارم دیگه، داشتم فکر میکردم که چی میشه که مثلا بعضی از آدم ها همینطوری سرشار از مثبتی هن. یعنی شما میبینید واقعا یه نفر رو شما میبینی سه تا کوچه را تو دور میکنی که مثلا حتی از کنارش رد هم نشی. اینا حقیقیه، هممون دوچارشیم. ولی بعضی هارم اگر مثلا دوتا خیابون اون برتر هم ببینی میدوی سمتش که حداقل یه سلامی بکنی، ببینی چشماشو. چجوری میشه که بعضی ها تبدیل به اون میشن، بعضی ها تبدیل به اون میشن؟ بستگی به چی داره؟ بستگی به من داره یا به اونا داره؟ خیلی به نظرم جریان مهمیه. یه مسئله ای رو دوست داشتم براتون تعریف بکنم. یه داستان قدیمی هست، به نظرم خیلی جاش بود که امشب بهتون بگم. توی یه بیمارستانی، میخوام اینو بگم که چطوری ممکنه که یه فکر کوچیکی یه آدمی رو تبدیل به چی بکنه. خدا نکنه که اون فکر جا خشک بکنه تو مغز من. اگه من پا بدم به اون فکره، اون فکره دیگه میمونه بزرگ میشه تو مغز من و تبدیل میشه به کل مغز من و من دیگه تبدیل میشم به اون. دیگه یادم میره که چه جوری بودم. میخوام اینو بگم. وقتی اون آدم همش تو میخوای ببینیش، کیف میکنی از انرژی مثبتش، انرژی انگیزه به تو میده حضورش، این نشون میده که یک ویروس فکری درون ذهن اون سالهای سال زندگی کرده و بزرگ و بزرگتر شده، چون خودش بهش پا داده و دیگه کل شخصیت این آدم تبدیل شده به یه آدم پر انرژی با حال. میخوام اینو بگم. یه بیمارستانی بوده که دو تا بیمار توی یکی از اتاقاش بودن بستری. یکی از بیمارا اجازه داشته که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش بشینه. تصویر رو ببینید، یک اتاقی در یک بیمارستان، اتاق دو تا تخت داره، هر دو تخت یک بیمار دارن، این دو بیمار هم اتاقی هن، بستری. یکی از بیمارا حق داره که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش بشینه، اما بیمار دیگه نبایسته هیچ تکونی بخوره، شرایطش اینطوریه، سفارش دکتره، و همین باعث می شد که همیشه اینها پشت به همدیگه بخوابن مجبور بودن. اونا ساعتها با هم دیگه حرف می زدن، صحبت می کردن از همسرشون، خونوادهشون، خونشون، سربازی یا حالا خاطرات و تعطیلاتشون. هر روز بعد از ظهر اون بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید رو برای هم اتاقیش توصیف می کرد، چون اون نمی تونست ببینه. بیمار دیگه در مدت این یک ساعت با شنیدن حال و هوای بیرون که توسط دوستش داره روایت میشه روحش تازه تر میشد، حالش بهتر میشد. میگفت درسته که من نمیتونم ببینم، ولی دوستم که داره لطف میکنه و بیرون رو نگاه میکنه برای من تعریف میکنه، رابطه خوبی با هم پیدا کردیم، همزیستی مناسبیه، من تازه میشم. حالا این پنجره بهتون بگم که رو به یه پارکی بود که این پارک یه دریاچه خیلی قشنگی داشت، مرغابی داشت، غو داشت، اینا تو دریا شنا می کردن، بچه ها با قایقای تفریحیشون توی آب سرگرم بودن، بازی می کردن، درخت های بزرگی داشت، درخت های کهنسال، و همه اینها به منظره بیرون یه زیبایی خیلی خاصی بخشیده بود و یه تصویر خیلی قشنگ از شهر رو در افق دوردست می شد دید. همونطور که این مرد، این بیمار داشت کنار پنجره این جزئیات رو توصیف می کرد، هم‌اتاقیش هم چشماشو می بست و این مناظر رو توی ذهن خودش مجسم می کرد. روزها و هفته ها همینطوری سپری شد. یه روز صبح پرستاری که برای حمام کردن اونها آب آورده بود یهو جسم بیجونه مرد کنار پنجره رو میبینه که با آرامش از این دنیا رفته. پرستار خیلی ناراحت میشه. بعد از مستخدمای بیمارستان میخواد که مرد رو از اتاق خارج بکنن. توی همین حین مرد کناری که نمیتونسته بشینه تقاضا میکنه که میگه خانم پرستار لطفاً تخت من رو به کنار پنجره منتقل بکنین. من میخوام اونجا بستری باشم، اونجا دراز بکشم که بتونم منظره بیرون رو خوب ببینم. دوستم تا الان برای من داشت تعریف میکرد. پرستار این کار رو با رضایت انجام میده و بعد از اینکه مطمئن میشه که مرد حالش خوبه، حالش ردیفه، اتاق رو ترک میکنه. این مرد به آرومی و با درد خیلی زیاد خودش رو به سمت پنجره میکشونه تا اولین نگاهش رو به دنیای بیرون از پنجره بندازه. بالاخره با سختی اون میتونه برسه به پنجره، میاد بالا و این دنیا رو با چشمای خودش میبینه و در کمال تعجب اون با یه دیوار مواجه میشه. مرد خیلی ناراحت میشه، پرستار رو صدا میزنه و میپرسه که چه چیزی آخه هم اتاقیش رو وادار می کرده که یک همچین مناظر دلنگیزی رو برای اون توصیف بکنن؟ آخه اون فقط داشته از درخت و بازی بچه ها و انرژی مثبت و یک منظره خیلی زیبا حرف می زده. چطور ممکنه؟ پرستار بهش پاسخ میده که شاید اون می خواسته به شما قوت قلب بده. آقا این پنجره رو به دیوار باز میشه. اون آدم میخواسته به شما انگیزه بده. این پنجره رو به دیواره. اون آقا میخواسته شما زندگی رو خودتون به خودتون هدیه بدین با تجسمتون. این پنجره رو به دیواره. این پنجره رو به دیواره.
با عرض سلام خدمت عوامل برنامه راه شب، من با دیدن خانومم و دخترای گلم انگیزه میگیرم و هر روزم رو پر انرژی و پر قدرت شروع میکنم. ممنون، دوست کریمی هستم از نظف آباد اصفهان.
سلام نوید جان، شما خودتون جانان. این آقا شاپور از مشهد، گفتن که شبت خوش، یه رفیق خیلی نازنین دارم، اسمش حسین امیرخانیه. این پسر بمب انرژیه، وقتی حالم خوب نیست میرم پیش اون، یه هفته وقتی پیشش هستم با انرژی برمیگردم که بایستی منو ببینیم. آدم مثبتیه، خدا حفظش کنه. ممنونم آقا شاپور.
عرض سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه شنوندگان. با این برنامه نشسته بودم، اینقدر آقای نوروزی این برنامه رو با انرژی و هیجان شروع کرد که من انرژی گرفتم و گفتم که تماس با این برنامه بگیرم. بعد درباره انرژی، بعضی ها انرژی های خوبی دارن، مثلا با حرف زدن، با نگاه کردن بهشون خیلی آدم انرژی میگیره، به روی شخص ایمان حالت مثبت میگه. ممنونم از برنامه خوبتون، بازم تشکر میکنم. هادی بودم از استان یزد، شهرستان تبت، روستای بیداخلی.
آقا هادی ممنونم که تماس گرفتی، چقدر لهجت قشنگی، چقدر به خاطر همین میگم آقا تماس بگیرید حرف بزنید، این انگیزه و انرژی همیشه از راه شب به شما میاد. آقا هادی میخواستم اینو بگم، واقعا هم همینه، چرا نباشم آخه؟ ذوق زیست نمیذاره من بخوابم، میخوابم باور میکنی عذاب وجدان میگیرم؟
سلام آقای نوروزی و همکاران خوب راه شب. تشویق و امید دادن ایجاد انگیزه میکنه. کسایی هستم خوشبخت و دلپاک، منبع امید و راهنمای خوب و با تجربه هستم. بنده خیلی از موفقیت هامو بعد از خدای بزرگ مدیون همسرم هستم که در این 40 ساله که با هم زندگی میکنیم، در خیلی از مواقع که واقعا در مشکلات بریده بودم، با یه جمله و راهنمایی او باعث دلگرمی بنده میشد و با انرژی خاصی از مواضع و موانع میگذشتیم و خدا رو شکر میکنم. جملاتی میگفت مثل ناامیدی گناه هست، یا همیشه من مطمئنم شما قادر به حل این مسئله هستی، و یا میگفت معمولا در تنگناها انسان رشد میکنه و استعداد و هنرهای ذاتیش بروز میکنه. پروردگار یارتان هاشم فربود صابه. متشکرم.
دقیقا همینه، یه دوستی داشتم میگفتش که آقا دوست دارم زندگی رو گاز بزنم بخورمش. گفتم یعنی چی؟ گفت ذوق خیلی زیاد، اصلا یک امکان خیلی عجیب زندگی کردن، خواهش میکنم درک کنی. سلام داداش نوید، به خدا من خودم بمب انرژیم، بمب انگیزم، اصلا معروفم به این که چقدر با انگیزه و خوش انرژیم. اونجا نباشم شادی نیست. آقا جواد منتظری رامیانی. به انگیزه و انرژی نیاز دارم رفقا، خیلی زیاد، مخصوصا این روزا. همینجا صادقانه از همتون میخوام که به من کمک بکنید، به من نوید، یه خورده انگیزه و انرژی از بابت بودن. بالاخره ما یه جا اشغال کردیم، داریم اکسیژن مصرف میکنیم و در کره زمین نعمت به ما داده شده. اگر من لیاقت نداشته باشم بایستی برم کسی که لیاقت داره بیاد، اگر بلد نباشم باشم. به یه خورده انگیزه و انرژی نیاز دارم، لطفاً به من انگیزه و انرژی بدین. من بهتون قول میدم حتی اگر رو آنتنم نخوندم پیامک ها رو، که تا جایی که بتونم میخونم خودم همه پیامک ها رو بخونم، سرشار از انرژی و انگیزه. من دارم ازتون خواهش میکنم، پس لطفاً انگیزه بدین یه خورده ای به من. انگیزه رو تعریف بکنید، اسم آدمی رو ببرید که بلد انرژی و انگیزه بده، بلد در مثبت باز بکنه، بلد را بندازه. این بهانه میشه برای تعریف از اون و تاثیرگذاری بیشتر. ممنونم که تماس میگیرید. 220-486-220-5009 و پیامکم دوست داشتید بدید 30900. راجع به انگیزه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، انقدری که خیلی از اوقات خودمون بایستی خودمون به خودمون انرژی بدیم. مثل مولکول های یک ماده، مثل آدم های یک کشور. به خاطر همین آدم ها جونشون واسه هم دیگه در میره، میدونن که اون باعث هست منه، من باعث هست اونم. همینه که جون و دلم میره براتون.
چشمت که همه رو حریفه جسوه دیوونه هیچی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه جون و دلم میره برات مگه میشه دلت رو بخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامو دراد جون و دلم میره برات مگه میشه دلت رو بخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از خودم و دلام
همچنان از ایستگاه تهران راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت میکنم در کنار دو عزیز صمیمی و دوست داشتنی. من خواهش میکنم با صدای گرمتون خودتون رو معرفی کنید و سمتتون هم بفرمایید.
سلام، وقت خیر خدمت دوستان عزیز جناب تنجری. برنامه راه شب، بنده محمد حسن از لوکوموتیو رانان ناحیه تهران، ایستگاه راه آهن تهران هستم.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده مهدی استمیاری تشریفت ایسکو هستم. آقا ما امشب اومدیم توی ایسکو را هم نمیم که همیشه مثل که طبیل شلوغ ها
تقریبا.
آقا من از بچگی دوست داشتم با یه لوکوموتیو ران و کسایی با قطار کار میکنن به قول معروف صحبت کنم. همیشه یادم لوکوموتیو آقا رد میشن سنگ میندازن. این چقدر واقعا صحت داره آقای محمد؟
اولا موضوع شما که جناب سنجری خیلی یعنی همش واقعیته. ما بعضی جاها که توی مسیر رید داره میریم توی مسافری ها یا باری ها که هستش ارزم موضوع شما که الان یه جاهایی هستش
سنگ پرکنسان
بله الان هم هستش و یه سی شیطنت هایی رو میکنن.
ما امشب داریم راجع به انگیزه زندگی تو برنامه راه شب صحبت بکنیم. چون آقای محمد عزیز واقعا انگیزه توی زندگی چه معنا و مفهومی داره؟
انگیزه عرضم به حضور شما که کار کردن، خدمت رسانی کردن به حالا شغل خودم رو بگم به عنوان لوکوموتیو ران و دوستان عزیزم که تو این شغل داره زحمت میکشن، خدمت رسانی بیشتر به زوار امام رضایی که الان هستش و داره انجام وظیفه میکنیم، یکی از بهترین انگیزه های ما توی شغل لوکوموتیو رانی این هستش.
خب چه کسی توی زندگی به شما انگیزه میده؟
خانواده هستن دیگه، همسرم، پدرم، مادرم، اینا انگیزه های زندگی ما هستن.
خب شما خیلی ساکت نشدید. آقا راجب کارتون یه صحبت کوچیک بکنید و سر بحث انگیزه صحبت بکنید.
اولین جایی که مسافر برخورد میکنه با ما هست، با همکاره بنده. کلن اولین حضورشون پیش ما هستش که کنترل بلیط هستن، همکاره بنده انجام میدن کنترل بلیط و راهنمایی میکنن برای قطار سوار شدن.
خب ما وقتی که راجب زندگی صحبت میکنیم، راجب انگیزه صحبت میکنیم، دلو میخواد که از یک نفر الگو بگیریم یا به تعبیری یک نفر به ما توی زندگی انگیزه بده. حالا این یک نفر یا یک فردی که مورد خطابتون هستش چقدر میتونه توی زندگی شما واقعا انگیزه بده بهتون و شما میتونید این انگیزه رو متقابل داشته باشید؟
انگیزه ما همینه، همکارم گفتن کمک به زوار امام رضا بهترین انگیزه برای ما هستش. الگوی بنده هم تو زندگیم خب پدرم هستش، برای اونم از قشر خودمون بودش، من هم هرچی دارم از اون دارم به قول معروف.
از دید شما انگیزه چه معنا و مفهوم میتونه در زندگی واقعا داشته باشه؟
انگیزه همین که کار میکنیم برای زن و بچه‌مون بهترین انگیزه است برای ما.
زن بود شما که جناب آقای سنجری، انگیزه ای که حالا خدمت عرض کنم چیزی که هستش همین امرار معاش روزانه است. واقعا شغل لوکوموتیو رانی شغل سختیه، با بیخوابیاش، با سختیاش، با تمام مشقتایی که هستش مطمئنا کسی میاد تو این شغل که انگیزه خوبی داشته باشه نسبت به این کار.
خب سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
قربون شما. سلام.
شما سبتتون چیه تو راه ها؟
من کارشناس کنترل سه‌حرکت راهنم.
یعنی چی؟
یعنی که کنترل کردن کارش نظارت بر سیر ایمن قطارها، بعد از من خدمتون جابجایی بار شبکه، واگنایی رو واسه بارگیری به مقصد برسونن، مبدا برسونن.
خب من از شما سه عزیز تشکر میکنم. انشاءالله در فرصت بعدی باز با عزیزان شب بیدار ایستگاه راهن جمهوری اسلامی ایران به گفتگو خواهیم رسید.
چه کنم چشم من باز میل گریه داره، تا به کی میتونه عشق غم بباره؟ من که دلم گرفته از این سکوت دلگیر، از شب سرد بیترانه گله سرخی، من یه برگ زردم، پرم از غصه هم نشین دردم.
شب بخیر. تشریف آوردین پس آقا رامین. آقا امید خبر بدین میایین داخل. خیلی خوش اومدین مجدد. البته حق دارید، غریبه که بینمون نیست، باور بفرمایید. همین الان با امید داشتیم همین گپو میزدیم که یک چیزی در راه شب چهارشنبه شب وجود داره و اونم جریان پیدا کردن یک انرژی. من میبینم که یه چیزی میاد و از من خارج میشه و بعد میاد دوباره درده. این همه اون انرژیه که همه با هم دیگه سر یک قراریم، انگاری پنداری همه با هم در یک وقت همه با هم به ماه نگاه کنن. نه اینکه همه یک کار کنن، همه با هم یک کار کنن. منظورم اینه و همین کاریه که ما داریم میکنیم. رسیدیم به بخش، ساعت رو نگاه کنم، 1:30 است. بخش دوست داشتنیه، برگی از یک کتاب. یه توضیح کوتاهی مثل همیشه بهتون میدم و بعد شما با معرفت بیشتری گوش میکنید کتابی رو که براتون میخونم. اسم کتاب هست شوری در سر. رفقا با یک عاشقانه فوق‌العاده طرفیم، اونایی که خیلی از فانتزی‌های عاشقانه رو در ذهنشون دوست دارن تجربه میکنن به واسطه اینکه در واقعیت زندگیشون اتفاق نیفتاده، اینجا بهتر اینجاست. یک عاشقانه پرهیجان به قلم اورهان پاموک. این نویسنده ترکیه‌ای که عین الله غریب به فارسی این کتاب رو ترجمه کرده. فقط یه توضیح بدم که چه اتفاقی میافته در این کتاب به صورت کلی که شما در جریانش باشید. ببینید، اورهان پاموک توی این کتاب به حاشیه نشین‌هایی پرداخته که بخش‌های جدیدی رو به شهر استانبول اضافه کردن، مثل حاشیه نشین‌هایی که در پایتخت ما باعث شدن پایتخت ما بزرگتر بشه. یک همچین حالتی، یک همچین لولی، طبقه‌ای. حالا این کتاب تاریخ آدمایی که به استانبول و به تاریخ استانبول ملحق شدند، یعنی یه کاری کردن، یه جهدی کردن. ترکیه اون زمانی رو که به تصویر کشیده ترکیه پرتلاطمیه که در کش و قوس کودتاها، تعصبها، فقر، اختلاف طبقاتی عجیب، ثروتها و تنوع خاص قومیتی و مذهبی و عقیدتیش، در این کوران ترکیه که تونسته زنده بمونه. راجع به این ترکیه داره صحبت میکنه، ترکیه که داره مقاومت میکنه و میجنگه در خود. داستان این مسائل باعث میشه داستان در استانبول به کلی تغییر بکنه، تغییر شکل میگیره و پر از تحولات و جریانهای گوناگون سیاسی و فرهنگی میشه تا تبدیل میشه استانبول به این چیزی که هست. حالا مولود اسم قهرمان کتابه رفقا، و با هیچ کدوم از این جریاناتی که به شما گفتم نه برخورد میکنه نه رابطه پیدا میکنه، ولی حضور ما متوجه حضور این جریان ها میشیم، به خاطر اینکه در قصه میبینیم که پیاده روها دارن تغییر شکل پیدا میکنن، حزب عدالت به قدرت میرسه، کشور توسعه پیدا میکنه، امکاناتی به حاشیه نشین ها داده میشه. اینا تصاویریه که ما در این مقطع از تاریخ ترکیه مخصوصا در استانبول در این رمان میبینیم و در این کوران شما فرض بفرمایید یک عاشقانه بی‌نظیر. شوری در سر. سگ‌ها پارس کردند، پنجره یکدم روشن و خاموش شد. تپش قلبش شدت گرفت، آرام آرام به سمت خانه رفت. از میان درختان صدایی شنیده شد. آری، دختر بود که خفیف و ظریف او را صدا می‌کرد. مولود،
مولود مولود. صدا سرشار از مهر بود و محبت، پس او همه نامه های عاشقانه ای را که مولود از سربازیش برایش فرستاده بود خوانده بود و عشق او و خودش را باور داشت. صدا حاکی از اعتماد و اطمینان بود و این قضیه تک تک کلمات در تمام نامه های عاشقانه که با حرارت برای قانع کردن او به این کار نوشته شده بود برای مولود تداعی شد. آری، او موفق شده بود دختر را قانع کند. از فرط تاریکی چشمانش چیزی نمی دیدند، اما در آن شب سحرآمیز چوپان خواب گردی به سمت صدا خیز بر می داشت. آرام آرام در دل تاریکی یکدیگر را یافتند، دست هم را گرفتند و شروع کردند به دویدن. هنوز 10 قدمی نرفته بودند که سگ‌ها پارس کردند و مولود از شدت اضطراب راه را گم کرد. خواست تا با راهنمایی غریزه به سوی بدوند، اما ذهنش یاری نداد و او خود را به دختر سپرد. درختان به سان دیوار بتونی سترگ سرد و بیروح در دل تاریکی لحظه‌ای پدیدار و از نظرها گم می شدند و آن دو انگار در رؤیا باشند، خیال انگیز و شیرین از میان آنان رد می شدند بدون برخورد و تماسی تا راه مال رو تمام شد. خود آمد و از روی نقشه ای که تک به تک جزئیاتش را آن روز بارها مرور کرده بود به سمت شیب قدم برداشت و مسیری را پیش گرفت که زیگزاگ از میان صخره ها بالا می رفت و راه به آسمان ابری تاریک می برد. نیم ساعتی بی وقفه از شیب بالا رفتند، دست در دست هم دیگر. از بالای شیب چراغ‌های گمشدره روستای دختر و پس پشت آن روستای جنت پینار، روستایی که آنجا زاده شده بود، سوسو می‌زدند. مولود تا چشم از چراغ‌ها گرفت تازه متوجه شد که از روی غریزه، شاید هم به خاطر شکی که به سلیمان داشت، سمتی از شیب را برگزیده که درست آن سمتی است که در نقشه خود انتخاب شده بود. سگ‌ها هنوز بی‌وقفه پارس می‌کردند و این حس را به او می‌دادند که خودش را در روستایی که زاده شده بود غریبه یابد، چرا که سگ‌های روستا فقط برای غریبه‌ها اینجور پارس می‌کردند. مولود هنوز غرق این فکر بود که صدای شلیک گلوله‌ای از جانب روستای دختر به خودش آورد. به سرعتشان نیفزودند، اصلاً بروی خود نیاوردند که هر دو تا سرحد مرگ ترسیدند. صدای گلوله کار خودش را کرد. سگ‌ها از صدای گلوله لحظه‌ای آرام گرفتند. آن دو دوباره شروع کردند به دویدن. انگار پیشتر هماهنگ کرده باشند. یک مرتبه با همه سرعت خود به سمت دره‌ای که آن کنار بود خیز برداشتند. سطح شیبدار مملو از درخت بود و درختچه و بوته و خار، سرشاخه و برگ درختان بر رو و صورتشان میمالید و خارها بر پاچه‌های شلوارشان. از شدت تاریکی مولود هیچ نمی‌دید و حراس داشت که یک آن به صخره‌ای بخورد و از نقابی بیفتند. اما اتفاقی نیفتاد و آن دو بر سرعتشان افزودند و تندتر دویدند. مولود همچنان از سگهای آبادی وهم داشت، اما شک نداشت که خدا او و رایه را در دامن خود پناه خواهد داد و در استانبول حیاتی خوش در انتظار آنان است. بالاخره نفس نفس زنان خود را به جاده‌ای که به آک شهر منتهی می شد رساندند، در حالی که مولود مطمئن بود دیر نکرده اند و اگر سلیمان هم به موقع می رسید دیگر احدی نمی توانست رایحه را از او پس بگیرد. رایحه زیبای او با آن دو چشم درشت و معصوم در کنارش بود. مولود یادش آمد هر یک از نامه های عاشقانه اش را با تخیل درباره صورت زیبای او و تصور چشمان فراموش نشدنیش و با شور و شعفی وصف ناشدنی با نام زیبای رایحه آغاز می کرد. و حالا که تمامی اینها با هم به خاطرش می آمدند، از حظ و سرخوشی در پوست خود نمی گنجید و ناخواسته و ندانسته به سرعت گامهایش می افزود. تاریک بود و نمی دانست صورت دختری را که داشت می رو بود ببیند. هر دو به آرامی از فراز رودخانه سارپ رد شدند. دست رایحه ظریف بود و شکننده مثل یک پرنده. بر فراز رودخانه نسیم خفیفی میوزید که خنک بود و لبریز از بوی عطر آسبویه، بوی عطر برگ، بوی عطرآگین. یک آن گوشه از شب با برقی روشن شد، آسمان غرید. مولود از اینکه پیش از رسیدن به ایستگاه قطار دچار باران شوند ترسید، اما قدمهایش را تندتر نکرد. 10 دقیقه بعد 100 قدم مانده به چشمه، چراغهای عقبی وانت سلیمان دیده شدند. مولود از فرط خوشنودی زبانش بند آمده بود و از اینکه به سلیمان شک کرده بود از خودش خجالت کشید. همان لحظه باران شروع شد. 2 دلباخته خسته با شادکامی به سمت وانت خیز برداشتند، اما وانت سلیمان از آنچه آنان گمان می کردند دورتر بود، طوری که تا رسیدن به آن حسابی خیس شدند. رایحه بغچه‌اش را به دست گرفته بود و رفت به اتاقک پشتی وانت که تاریک و سرد بود. این بخشی از نقشه مولود و سلیمان بود. اگر با رایحه فرار کردن و کسی از روبوده شدن رایحه به ژاندارمری منطقه اطلاع دهد و ژاندارمری ها سر جاده ها ایست بازرسی بگذارند، دیده شدن رایحه کنار مولود و سلیمان در جلوی وانت همان و دستگیری آنها همان. از سوی سلیمان اصرار داشت که به دلیل روابط فامیلی بهتر است در طول مسیر با رایحه چشم در چشم نشود. مولود تا در وانت را بست رو به سلیمان کرد و گفت: این رفاقت تو، این برادری رو که در حق من کردی تا عمر دارم فراموش نمی کنم. و از پسر عمویش خداحافظی کرد و رفت. عاشقانه این شبیه به شما، شبیه به زندگی شما، یکی از عشقهای جهان،
مثل عشق شما در کتابی به اسم شوری در سر به قلم اورهان پاموک. عاشقانه هیجان انگیز پر از فانتزی، تصویر، محبت و صفا. شب بخیر. اینجا راه شب چهارشنبه شب‌های شبکه رادیویی ایرانه. بدانید و آگاه باشید به اندازه تمام قطره‌هایی که در باران هنوز نیامده دوستتون دارم.
قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه هاشو به اسمای یکی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا